أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما در معارف بعد از ضمیر، اسم اشاره و اسم موصول، رسیدیم به بحث علم. علم چیه؟ به چی میگیم علم؟ ما گاهی اوقات در وقتی میخوایم برای بعضی از چیزها یک لفظی رو قرار بدیم، حالا به خاطر با اون اهدافی که برای وضع الفاظ و اینها وجود داره، گاهی اینطوریه که ما برای یک شیء مشخصی یا یک اسمی میذاریم. مثلا فرض کنید برای یک منطقه جغرافیایی یه اسم میذاریم، میگیم اینجا این محدوده اسمش قمه، این محدوده اسمش ایرانه. یا مثلا بعضی از بچه ها دیدید برای عروسکاشون اسم میذارن، مثلا اسمشو میذاره خرسی، مثلا اسمشو میذاره خالخالی، مثلا یا پدر مادرها برای بچه هاشون اسم میذارن علی، محمد، فاطمه، جعفر، همه این اسامی. خب همه اینها یک ویژگی مشترک داره و اون اینه که اون وقتی که میخوایم اسم رو بگذاریم، ما اون اسم رو، اون کلمه رو برای فقط همین شیء معین خارجی میذاریم، برخلاف گاهی اوقات که مثلا میخوایم برای، فرض کنیم برای انسان وضع کردیم، یک مفهوم کلی رو تصور کردیم که بر افراد متعددی صدق میکنه، بعد بر اونها اسم گذاری کردیم. اما وقتی که برای یک شیء مشخص خارجی، یه دونه هم هست معین معلومه، برای اون اسم بگذاریم، اون اسم رو میگیم علم. با این توضیح اسماء شهرها مثلا چیه؟ علم. ما قم که میذاریم برای یک محدوده مشخصی، اسم اینجا قمه فقط، یه جای دیگه قم نیست. خب به این چیز میگیم علم. در تعریف کتاب، تعریف علم اینطوری اومده که اسمون، اسم اولا، خب این اسم یک جنس، برای خدمتتون که عرض کنم، جنس بعید هم هست برای همه این معارفی که داریم میخونیم، همشون اسم هست. خب قید دومش اینه که وضع لیدل علی معین، وضع شده برای اینکه دلالت کنه برای یک چیز معینی. این هم تقریبا تعریف همه معارف بود، همه معارف قرار بود اینجور کنن، اینجور ویژگی داشته باشن. خب تا اینجا اومدیم، یعنی اسمون که وضع لیدل علی معین، تعریف معرف است. حالا تو معارف باید یه قیدی بزنیم که علم رو از بقیه معارف جدا کنه. ایشون اینجوری قید آوردن که بلا حاجت الا قرینته، برای دلالتش بر اون شیء مشخص خود این لفظ کافیه. ما وقتی علی رو عنوان میذاریم، همین کلمه علی که بگیم بر همون شخصیه که این اسم رو براش گذاشتیم. مثلا یه پدر مادری اسم بچه‌ش رو میذارن علی. خب وقتی این کلمه علی رو به کار ببرن، این علی خود این کلمه بدون اینکه هیچ چیز دیگری بخواد، دلالت میکنه بر همون فرزند این پدر مادر، اون بچه‌ای که اسمشو علی گذاشتن. خب خودشون مثال زدن، نحو علی و مکه. خب مکه هم اسم یک شهر دیگه. این بلا حاجت الا قرینه رو توضیح بدیم. مثلا چی؟ بقیه معارف نیاز به قرینه دارن. هو درسته که بر یک چیز معینی دلالت میکنه، اما خودش به تنهایی نمیتونه. یه هوه همینجور بریم تو جمله مشخص نیست، بر اساس مرجعشه که مشخص میشه. یا مثلا اسم اشاره که خوندیم، اسم اشاره با توجه به مشارون الیهش معلوم میشه، نیاز داره به مشارون الیه. اگر یه اسم اشاره بگیم و مشارون الیهش معلوم نباشه، کلام مبهم میشه. یا اسم موصول نیاز به صله خودش داره. یا خدمتون که عرض کنم معرفه باللام، اون معارفی که الف و لام میاد سرش، نیاز به چی داره؟ به واسطه اون الف و لام است که معرفه میشه. یا نکره مضاف به معرفه که باز معرفه میشه، این مضاف الیهشه که اونو داره معرفه میکنه. اما تو اینها نه، توی علم خود اون کلمه دلالت میکنه. لذا میگیم که میتونیم با این قید، یعنی قید بلا حاجت الی قرینه، که منظور از قرینه چیه؟ یعنی یه چیز اضافه ای دیگه ای بخوایم. اینجا خود این کلمه به تنهایی معرفه است. یعنی چی معرفه است؟ یعنی وضع شده برای اینکه دلالت بر یک شیء معین خارجی کنه. خب اینجا یه سوال میتونه به ذهن بیاد که چی؟ که وقتی که مثلا این خانواده، این پدر مادر اسم بچهشون گذاشتن علی، اون خانواده کناری همسایه‌شون هم یه پسر گیرشون اومد اسمو گذاشتن علی، همسایه ته کوچه ای هم یه پسر گیرشون اومد اسمو گذاشتن علی، بعد یه دفعه یکی از بچه های تو کوچه صدا میزنه که علی خورد زمین. خب این علی خورد زمین، بعد تو این کوچه سه تا علی هم هست، این سه تا مادره با هم میدونن میان دم در، میگه نکنه علی ما باشه، نکنه علی ما باشه، نکنه علی ما باشه. پس اینجا یه سوالی ایجاد میشه و اون اینه که خب این علی هم شبیه مثلا کلمه رجل شد. چطور ما میگیم جا رجلون، مردی اومد؟ خب مردی اومد، هر مردی اومده باشه تو کوچه دلالت میکنه. علی هم کأنه این شکلی شده، کأنه شده یک عنوانی که بر هر کسی که اسمش علیه میتونه دلالت کنه. از این جهت شبیه نکره است، این اصلا معرفه نیست. از جهت دیگه اینکه شما گفتید بلا حاجت الی قرینه، نه قرینه میخوایم. الان تو همین مثال مثلا طرف میگه که علی به زمین خورد، خب باید یه اگه قرینه نیاره فقط بگه علی زمین خود سه تا مادره میان دمه در، باید یه قرینه دیگه ای هم بیاریم کنارش. مثلا بگیم علی که 7 سالشه زمین خورد، علی که فامیلش مثلا جعفریه زمین خورد، که قرینه کنارش میخواد تا معلوم بشه این علی کدوم علیه. پس سوال چیه؟ که اولا علی معانی مختلف داره، خب این شبیه نکره است. ثانیاً برای اینکه مشخص بشه نیاز به قرینه داره، لذا از بین بقیه معارف هم نمیتونیم جداش کنیم، این هم قرینه میخواد. چی جواب میدیم؟ جواب میدیم که ما در تعریف علم، در تعریف علم گفتیم که چی؟ ما کاری نداریم به الان که این مثلا خانواده اسم بچهشون رو گذاشتن علی، خانواده کناری هم اسم رو گذاشتن علی، خونه کناری هم گذاشتن علی، بعد الان علی که میگی معلوم نیست. ما کاری به نتیجه الان نداریم، ما کیو داریم میگیم؟ همون موقعی که داریم این کلمه رو وضع میکنیم. وضع کردن یعنی چی؟ یعنی اینکه این لفظ رو برای یک معنای قرار بدیم. ما اون موقعی که داریم وضع میکنیم، موقعی که این خانواده یا اون همسایه یا اون همسایه ته کوچه، هر کدوم از اینها رو جدا در نظر بگیریم، وقتی کلمه علی رو گذاشتن برای بچه‌شون، منظورشون از وضع چی بود؟ برای وضع کردن که فقط دلالت بر همین بچه بکنه. اون همسایه هم همینطور، اون همسایه دیگه هم همینطور. پس موقع وضع ما وضع کردیم اینو که دلالت کنه بر همین یه بچه ای که اینجاست، برخلاف مثلا کلمه رجل، برخلاف کلمه انسان. این کلمه رجل و انسان چجوری هست؟ اینها موقع وضعشون برای یک معنای کلی وضع شدن، نه برای یک رجل خاص. لذا از این جهت تفاوت دارن با نکره ها. نمیتونیم علی رو بگیم مثل نکره است. تفاوتشون تو چیه؟ توی اینه که تو نکره ما بهش میگیم مشترک معنویه، مثلا رجل، انسان، مشترک معنویه. یعنی وقتی 10 تا انسان اینجا داریم، به همه اینها میگیم انسان، به همه اینها با یک معنا میگیم انسان، از یک جهت میگیم انسان. وقتی میگیم هازا رجلون، این رجل در تمام این کلمه ها به یک معناست، لذا بهش میگیم مشترک معنوی. اما وقتی میگیم هازا علیون، چون موقع وضع کردن این علی برای یه علی مشخصی وضع شده، اون موقع این هازا علیون، هر علی تو هر کدوم از این جمله ها یک معنای متفاوتی با دیگری داره. لذا به علی میگیم چیه؟ میگیم مشترک لفظیه. مثل کلمه شیر مثلا. کلمه شیر 3 بار وضع شده. یه بار برای شیر گاو، شیر که میخوریم، یه بار برای شیری که مثلا توی جنگله، یه بار برای شیر آب وضع شده. 3 تا وضع داره، لذا مشترک لفظیه و 3 تا معنا داره. علی هم همینطوره. به ازای هر معنایی برای علی ما یه بار وضع داریم و هر بار هم معنای متفاوت از دیگری داریم. پس از این جهت بین علی با وجود اینکه 3 تا معنا، 10 تا معنا، 1000 تا معنا داره، با رجل که 1000 تا مصداق داره با هم فرق دارن. اون مصادیق متعدد داره، این معانی مختلف داره، ولی تو هر معنایش یه مصداق بیشتر نداره. لذا ما علم رو، علم تبدیل به نکره نمیشه، تبدیل به مشترک لفظی میشه. معانیش متعدد میشن، نه مصادیقش. خب حالا انشالله که تونسته باشم این مطلب رو برسونم. خب بریم سراغ قرینه. اینجا که گفتیم بلا حاجت الا قرینه، اشکال چی بود؟ اشکال این بود که وقتی میگیم هازا علیون، باید یه قیدی بیاد که کدوم علی منظورمونه. خودش به تنهایی نمیتونه، یه قرینه ای میخوایم. میگیم بله قرینه میخوایم، اما اون قرینه ای که میخوایم غیر از این قرینه ای که اینجاست. یعنی خود علی به تنهایی بر اساس وضعی که شده از جهت قابلیت ذاتی خودش مشکلی نداره بر اینکه دلالت کنه بر این علی. یعنی اگر اون همسایه کناری، اون همسایه ته کوچه‌ای اسم بچه‌شون رو نذاشته بودن علی و فقط یه خانواده بودن که اسم بچه‌شون رو گذاشته بودن علی، اون موقع در دلالت این لفظ علی بر معناش هیچ قرینه ما نیاز نداشتیم. ما این جهت رو داریم میگیم. یعنی اون مکانیزم وضع که اتفاق میفته بعد از اون برای دلالت این لفظ علی بر اون بچهه، ما هیچ قرینه ای نیاز نداریم. ذاتن این قابلیت رو داره. بله بعدن به خاطر مشترک لفظی شدن نیاز به قرینه داریم، اما این برخلاف اسم اشاره است، برخلاف مضاف الیه، برخلاف معرفه به اهل فلامه که نیاز به یک کمکی دارن برای اینکه بتونن دلالت بکنن. اینجا قرینه میخوای، اما این قرینه ای که در تشخیص این علی از اون یکی علی میخوایم، این چیه؟ این قرینه متفاوته با اون قرینه ای که توی سایر معارف میخوایم. لذا از این جهت که یعنی ذاتن یک معرفه ای بتونه دلالت کنه بر معنای خودش، از این جهت علم با همه بقیه معارف فرق میکنه. هر کدوم نیاز به یک چیز کمکی دارن، اما علم هیچ نیازی نداره. لذا این درسته که ما بگیم بلا حاجت الا قرینته، نیاز به هیچ قرینه ای نداره. اما قرینه اینجا منظورمون همون چیزایی که گفتیم. اما قرینه از جهت اینکه این معنای علی از غیر اون معنا مشخص بشه، کما اینکه وقتی مثلا میگیم که اینجا یه شیر هست، اینجا شیر هست، قرینه میخواد بدونیم اینجا شیر خوردی پاکت، شیر خوردنیه، یا یه شیر جنگل آوردیم گذاشتیم اینجا. خب اینجا قرینه میخواد. اونجا در مورد علی هم چنین قرینه ای نیاز داریم. حالا اگر سوالی بود در این زمینه بفرمایید که بیشتر توضیح عرض کنم خدمتتون. خیلی خوب، پس دو تا سوال رو در مورد علم، یکی از جهت شباهتش با نکره عرض کردیم که توی نکره مشترک معنویه، در علم مشترک لفظی است. یکی در مورد این قرینه توضیح دادیم که قرینه دو نوعه، یکی برای اینکه ذاتن کمک کنه که این لفظ بر معناش دلالت کنه، یکی اینکه قرینه به معنای اینکه بین چند تا معنا بشه یکیشو مشخص کرد. این قرینه دومی رو علم میخواد، اما اون قرینه اولی رو دیگه نمیخواد، اما سایر معارف اون قرینه اول رو میخواد. لذا با این قید ما میتونیم علم رو از سایر معارف جدا کنیم. خب این بحثم تموم شد، بریم سراغ اقسام علم. علم از جهات مختلفی تقسیم میشه، از یه جهت به اعتبار معناشه که تقسیم میشه به علم شخص و علم جنس. علم شخص چیه؟ همین علم هایی که ما مطالب توضیح دادیم که دلالت میکنه بر یک شیء معین مشخص خارجی. برای یه بچه ما یه اسمی میذاریم، برای یه عروسکی یه اسمی میذاریم، برای یه شهری یه اسمی میذاریم، به این میگیم علم شخص. علم مقابل علم جنسه. علم جنس چیه؟ گاهی اوقات در زبان عرب میان برای اون مفهوم کلیه، مثلا مثل رجل، مثل انسان، برای اون مفهومه که انه اون مفهومه رو یه چیز در نظر میگیرن، بعد برای اون یه اسم میذارن غیر از اون عنوان کلی که داریم. مثلا اسد معنی شیر، شیر درنده. خب این اسد یه عنوان کلیه دیگه، میان برای اون ماهیت اسد، برای اون مفهوم اسد، اینو مثل یه چیز مشخص در نظر میگیرن، براش اسم میذارن، بهش میگن اسامه. به این میگیم علم جنس. چرا؟ چون درسته که برای یک ماهیت مشخص اومدیم یه اسمی گذاشتیم، اما این معنای این اسم میتونه دلالت کنه بر معانی متعددی. اما موقع وضع که انه، حالا از چه جهت بهش میگیم علم؟ از جهت اینکه که انه موقع وضع ما کاری به افرادش نداشتیم. خود این چطور ما اونجا یه بچه خارجی در نظر میگیریم، یه اسم براش میذاریم، اینا گفتن اصلا کار به افراد نداریم که حالا متعدد هست و اینها، یه مفهوم رو خودش رو در نظر میگیرن یه اسم براش میذارن که انه از این جهت میشه شبیه علم باشه. خب اینم بخونیم. الاقسام، العلم ينقسم به اعتبارات مختلفه، از جهات مختلفی تقسیم میشه. خب حالا علم شخص و علم جنس، ینقسم العلم به اعتبار معناه، اینکه معناش چی باشه، الی قسمین. خب الاول علم شخص چیه؟ هو العلم الذي، علم شخص علمیه که وضع لیدل علی شیء معین جزئی خارجی که غیر قابل للانطباق علی غیره، دیگه قابلیت انطباق بر چیز دیگری را بالوضع ندارد. موقع وضع، وضع شده فقط برای اینکه بر یه دونه چیز دلالت کنه. نحو علی، مکه، جبرائیل، قریش، همه اینها علم شخصن، یه مصداق دارن. یا به عبارت دقیق تر که حالا تو منطق انشاءالله خواهیم خون، قابلیت انطباق بر یه چیز بیشتر ندارن. خب علم الجنس چیه؟ هو العلم الذی وضع لیدل، وضع شده است برای اینکه دلالت کند، علی الماهیت المعینه، بر یک ماهیت معینه. کجا؟ فی الذهن. همین که عرض کردم، این مفهوم یک کلی رو در نظر میگیرن، براش یه لفظی وضع میکنن. البته این ماهیت معینه ای که التي يمكن ان تنطبق على كل فرد من افرادها، همین اسد که گفتیم به معنای شیر، بر هر کدوم از افرادش میتونه دلالت کنه، لذا کلیه. حالا برای همون کلیه میان یه اسمی میذاریم که اسامه، مثل اسامه. برای چی میذارن؟ لماهیت الاسد، برای ماهیت اسد اسم اسامه رو گذاشتن. خیلی هم این قسم کاربردی نداره، بیشتر ما هم با همون علم شخص اصلا کار میکنیم. خب تقسیم بندی دوم برای علم، تقسیم به بسیط و مرکبه. به چه اعتبار؟ به اعتبار اینکه اجزای این علم ما چند تا کلمه است یا یک کلمه است. گاهی اوقات اینجوریه، ما یک کلمه رو مثل فاطمه، مکه، قریش، اینو اسم یک کسی میذاریم. اما گاهی اوقات اون اسمی که میخواییم بذاریم ذاتاً دو تا کلمه است، اما این دو تا کلمه رو با هم تسبوندیم، به هم گذاشتیم کنار هم، با هم دیگه گذاشتیم اسم یه نفر. مثل چی؟ مثل عبدالله. عبدالله خودش رو بخوایم نگاه کنیم یعنی چی؟ یعنی بنده خدا. عبد الله کلمه مرکبه، دو تا کلمه است، هر کدوم هم قبلا عرض کردیم تفاوت بسیط و مرکب. جزئی از این لفظ که مثلا عبده و الله بر جزء معنا دلالت میکنه، مرکبه. اما حالا همین عبد الله که خودش کلمه مرکبه و خدمتون که عرض کنم علم هم نیست، این رو ما چیکار میکنیم؟ میایم اسم یک نفری رو میذاریم عبدالله، دیگه این کلمه علم میشه. خب این نوع علم ها علم مرکب بهشون میگیم، یعنی ذاتاً دوتا کلمه بوده که ما تبدیلش کردیم به یه علمی. خب حالا همین رو بخونیم. ینقسم العلم به اعتبار کمیت اجزائهی، کمیت این تعداد اجزایش، اینکه یه جز داره یا دو جز داره، الی قسمین، به دو قسم تقسیم میشه. الاول البسیط، علم بسیط یا مفرد هم بهش میگیم. اون چیه؟ هو اسمون که لم یرکب من کلمتین فاکثر، از دو کلمتین، دو کلمه، از دو کلمه و بیش از دو کلمه تشکیل نشدن، از یک کلمه، ذاتن در اصل یک کلمه بوده. نحو علی، علی یک کلمه بوده دیگه، فاطمه یک کلمه بوده، و این یک کلمه رو برشتیم گذاشتیم اسمه یه نفری، این شده علم، میشه علم مفرد. خب قسم دوم الثانی المرکب، و هو اسمون ك که رکبه ترکیب شده است. از چی؟ من اکثر من کلمتن، از بیش از یک کلمه، دو کلمه، سه کلمه، چهار کلمه. مثلا اسم یه نفر رو بذاریم هوا سرد است، این هوا سرد است سه تا کلمه است، یه جمله است. حالا اسم یه نفر رو بذاریم هوا سرد است، اینجا میشه علم مرکب از سه تا کلمه. خب رکب من اکثر من کلمت فصارت کلمتا واحدتا، بعدا که گذاشتیم علم این شده یه کلمه دیگه، در واقع یه کلمه است. از چه جهت هم میگیم یه کلمه شده؟ چون یه معنا داره و جزء لفظ دلالت بر جزء معنا نداره. خب حالا این مرکب ما هو علی ثلاثه انواع، سه نوع داره. این سه نوعش از کجا ایجاد شده؟ بر اساس نسبتی که بین اون کلمه ها در اصل وجود داشته. چون اینجا تو بحث علم مرکب قراره که از مثلا حداقل دو تا کلمه ایجاد شده باشه، بعد این دو تا کلمه میتونه بینشون یه نسبتی وجود داشته باشه، میتونه هیچ نسبتی هم با هم ندارن. مثلا بگیم در دیوار، همینجوری اسم یه نفر بذاریم در دیوار، در به معنی درب ها، درب اتاق مثلا، یا بگیم اتاق دیوار، اسم یه نفر اینجوری بذاریم. دو تا کلمه است، علم هم هست، علم مرکب هم هست، اما هیچ نسبتی با هم ندارن. اما گاهی اوقات نه، بینشون یه نسبتی وجود داره. حالا اون نسبت اگر نسبت اسنادی باشه، یعنی ما مسند و مسندون الیه داشته باشیم، خب بهش میگیم مرکب اسنادی. چیه تعریفش؟ المرکب الاسنادی و هو اسم مرکب اسندت، یعنی اسناد داده شده، احدا کلماتهی فی الاصل الالاخرا، در اصلش یکی از این کلمه ها به اون یکی اسناد داده شده، یکیش مسنده یکیشون مسندون الیه. مثلا یه جمله فعلی است، مثال نحو رام الله، رام ای طلب ای قصد، قصد کرد، مرمی ما میگیم رام. خب این رام الله اگر اسم جایی یا کسی نذاشته بودیم چی میبود؟ یه جمله بود دیگه. رامه رو نسبت دادیم به الله، مسند و مسند الیه. پس در اصلش یه نسبت اسنادی بین این دوتا وجود داره. اما اسم یه جایی رو، اسم یه منطقه‌ای رو گذاشتیم رام الله، یا حالا در فارسی رام الله میگن، رام الله گذاشتیم. که حالا اسم این شهری که اسمش رام اللهه در مورد ریشه اصلیش نگاه مختلفی وجود داره. اما حالا برفرض که بگیم رامه فعل عربی بوده و الله و بعد اسم شهری گذاشتیم، میشه مثال برای ترکیب اسنادی که رامه فعل، الله هم فاعلشه. حالا اسم یه جایی رو گذاشتیم رام الله. خب این مرکب اسنادی. مرکب اضافی جایی که در اصل چی بودن؟ مضاف و مضاف الیه بودن، و هو اسم مرکب اضیفت بعض کلماته الی الاخرى فی الاصل، بعضی از در اصل اون، مثل عبدالله. عبدالله در اصل چی بوده؟ یه ترکیب اضافی دیگه، عبد الله، عبدی که مال خداست. خب این رو اسم یه نفری گذاشتیم، پس میشه علم مرکب اضافی. یا هیچ نسبتی بینشون نیست اصلا، چه اسنادی چه اضافی بینشون نیست، فقط دو تا کلمه از گذاشتیم کنار هم، اینا رو میگیم مرکب مزجی. و هو اسم مرکبون، مرکبه که لم یکن ترکیب بین کلماتهی فی الاصل، در اصلش بین کلماتش هیچ ترکیبی وجود نداره، اسنادی هن او اضافی هن، نه ترکیب مضاف و مضاف الیه، نه ترکیب مستند و مستند الیه. نحو چی؟ بعله بک، بعله و بک، کافش مشدده، اینا دو تا کلمه است گذاشته شده کنار هم، مجموعا شده اسم بعله بک، اسم یک شهری شده. یا مثل چی دیگه؟ سیب و وی، سیب با وی، این دوتا رو گذاشتیم کنار هم، دوتا کلمه است. وی اسم صوته، سیب هم خصوصا سیب خودمونه. سیب وی که معروفه توی بعضی شهرها مثل شیراز به سیب وی سیبویه میگن، اصلش سیب ویه، نحوی معروف صاحب کتاب الکتاب. خب این هم یک مرکبه، هم علم اسم یک نفره یا اون بعلبک اسم یک شهره، و خدمتون که عرض کنم مرکبم هست و هیچ نسبتی بین این دوتا وجود نداره، یعنی اینها مستند مستندان الیه یا مضاف مضافان الیه نیستن. خیلی خوب، از این جهت هم تقسیم بندی تمام شد. انشاءالله بقیه بحث رو جلسه آینده ادامه میدیم. السلام علیکم و رحمت الله.